درک کار خوب، درک کار بده. ما میتونیم یه شماری از رفتارهای محترمانه و مؤدبانه رو به بچه‌هامون یاد بدیم، مثل تشکر کردن، معذرت خواستن، اجازه گرفتن، دست دادن، سلام کردن، شروع کردن صحبت، گوش دادن به صحبت، حتی آداب و رسومی که ممکنه در به عنوان یک فرد یا در جمع لازمه که رعایت کنن رو به بچه‌ها آموزش بدیم.
خیلی خوبه که رجب نظام اخلاقی تونستیم در واقع در بخش انتهایی هوش‌های نهگانه صحبت کنیم، چون به هر حال اون هوش معنوی هم که خوب و بد رو به نوعی برای فرد و معنای زندگی برای فرد تعریف می‌کنه تو همین روابط اجتماعی تجلی پیدا می‌کنه. من تو می‌خوام از دوستون بپرسم، یه حرفای این روزها خیلی مطرح میشه که سن آموختن ارزش‌های اخلاقی مثل همین خوب و بد کارهایی که شما گفتید، سلام کردن، کمک کردن، اینها سن پایینیه و از یه سنی به بعد افراد نمیتونن هوش‌های مختلفشون از جمله این بخش معنوی و اجتماعی رو توسعه بدن. گرچه ما راجع به هوش‌های نوکانه گفتیم همین ها قابل توسعه هست، البته تأکید هست که از کودکی اگر این ارزش‌ها به قول شما وجدانیات بشه، درونی بشه، حتما ماندگارتره. العلم فی الصغر که نقش فی الحجر. اما آیا این محدودیت سنی واقعیه؟
ما 3 تا 5 سال باید قاعده ها و قوانین رو به بچه ها گوشزد کنیم، باید اون بستر رو براشون فراهم کنیم. 5 تا 11 سال باید اون رو درونی کنیم و 11 تا 16 سال زمانی که آنچه که درونی کردن رو باید هی تکرار رو تمرین کنن. برای مثال وسط حرف کسی نپریدن دیگه چیزی نیست که به یه آدم 40 ساله بخوایم یاد بدیم. باید با بازی مثلا کلاغ خبرچین، یه عروسک میگیریم، به بچه میگیم میای با هم بازی کنیم، میگه بله. پیش بیا یه قصه تعریف کن. بچه داره قصه تعریف میکنه، هی من قارقار کنم و این تو ذهنش نقش ببنده. این بازی کلاغ قارقار، قارقاری که کلاغ در بین بازی داشت، یعنی وسط حرف کسی نپریدن. وقتی که بازی عطسه و سلفه مثلا، هی بچه صحبت میکنه، هی وسطش سلفه کنیم، هی وسطش عطسه بزنیم، بعد به ما میگه وای مثلا این چه کاریه داریم انجام میدیم، میگیم آهان منظورت اینه که من ادب رو رعایت نمیکنم. ادب چیه؟ اینه یه سری چیزای کوچولویی که 3 تا 5 سالگی میتونیم در قالب بازی بهش
خیلی آسون میشه یاد داد، ماندگار میشه.
و بعد 5 تا 11 سالگی توی محیط غیر از خونه این رو تمرین میکنن و چون از طریق مربیان و معلمان و در جامعه بازخورد میگیرن که به به چه دختر خوبی که وقتی که من داشتم باهات صحبت میکنم از جات بلند نشدی و صندلیش رو ترک نکردی، آفرین که مثلا از دوستت برای گرفتن وسایلش اجازه گرفتی و غیره، اینها باعث میشه که بچه‌ها از همون کودکی رفتارهای محترمانه، رفتارهای درست، اصول اخلاقی، وجدان اخلاقی رو بیاموزن و نهادینه کنند.
خیلی متشکرم. البته این بحث که راجع به هوش اجتماعی، به قول شما شعور اجتماعی به کار بودن، اگه اشتباه نکنم، بشه در سنین بالاتر کاری کردی یا نه، بحث به نظرم میاد طولانیه که شاید تو این برنامه ها نتونیم بهش بپردازیم، شاید برنامه اختصاصی لازم باشه بهش بپردازیم. خیلی ها از این موضوع شاکیان که در رده های در واقع اجتماعی که دیگه فرد به بزرگسالی رسیده و فعالیت اجتماعی داره میکنه، این حداقل های ادب و شعور اجتماعی رعایت نمیکنه. آیا امکان اصلاح هست یا نه؟ به طور کلی امیدوار باشیم که هست. درست خواهم.
بله آقای دکتر، هوش اجتماعی ما مثل همه هوش هامون قابلیت رشد داره. خیلی واژه بگم، آدم هایی که میگن طرف مهره مار داره، هوش اجتماعی خوبی دارن. بسیار. میگن طرف مهره مار داره، هر جایی میره خودشو تو دل بقیه جا میکنه. نه، این آدم مهره مار نداره، این آدم هوش اجتماعی داره، این آدم شعور اجتماعی داره، این آدم مجموعی از مهارت ها رو داره استفاده میکنه که ما فکر میکنیم مهره مار داره.
و منم یه جمله به جمله خانم دکتر اضافه میکنم، این مهره مار یا این هوش اجتماعی که وجود دارد قابلیت افسایش و توسعه داره. نگران نباشید، تو برنامه‌های بعدی نردبان بیشتر بهش خواهیم پرداخت. خیلی سپاسگزارم از شما، تشکر می‌کنم خانم دکتر میرغفوریان. از شما خداحافظی می‌کنم، از همه شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن، خدا نگهدار.
ما می‌توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی‌هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، فرداهای آبی تر، دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر.
نردبان،
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش، دور از فریاد، با سختی سرشار از آرامش، دور از طوفان، دور از باد. دنیای من چی کنم؟ نمو هر که تو
گرم به ضیافت نشستیم.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خود، از آدم خود.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالمجید مرادنصر هستم. پس از بازنشستگی از سال 90 ابتدا در دفتر مرکزی این مجمع خیرین فعال بودم و مجمع خیرین که در حوادث و سوانح این فعالیت ها رو عهده‌دار هست و یک مرکز نیکوکاری برای خدمات ایتام و عام.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
در جهت ایجاد پروژه های سلامت، بهداشت بیمارستان، خانه های بهداشت روستایی و عموما در حوزه بهداشت فعال هست که در استان هرمزگان ما چندین مرکز جامعه سلامت در سه شهرستان بندرعباس، قشم و رودان احداث کردیم و الان آماده خدمت به بیماران و مردم و مراجعین هست. احداث خانه های بهداشت در حال حاضر هم یک اورژانس جاده‌ای در شهرستان جاست در دست احداث داریم و یک مرکز جامعه سلامت روستایی در روستای قلات بالا در بخش مرکزی بندرعباس. کمک به پیشگیری از کرونا بیش از 2 میلیارد ریال این مجمع فعال بوده در این زمینه که امیدوارم انشاءالله این بیماری ریشه‌کن بشه.
و من رزقناهم انفاق، میگه ينفقون، فعل مضارع یعنی کارشون انفاق باشه.
عموما برای خدمت به ایتام و به صورت ارصد که عام هم برای فقرا و نیازمندان این اقدامات صورت میگیره. در ماه مبارک رمضان، چه در سالهای گذشته چه در ماه مبارک رمضان که هستیم، برای کمک به بیماران، اعزام بیماران مالی مشکل دارن، اعزام بیماران به استانهای فارس، اصفهان، تهران و یزد از جمله فعالیت‌های مرکز نیکوکاری هست.
اون دلی که خدا را دوست داره، دلش میخواد برای خدا زحمت.
یقیناً تأثیرات بسیار مثبتی در زندگی ما و خیرین داره این کارهای خیر و کارهای نیکوکاری و سیره حضرت علی علیه السلام به فقرا و ایتام، که حضرت علی تنها به نیازهای جسمی یتیمان و عرصت که خوراک اینها توجه نداشت، بلکه به نیازهای روحی روانی آنها هم توجه داشت، ضمن اینکه اطعام به درب منازل ایتام و نیازمندان میبرد. و ما هم اگر شیعه آن امام همام هستیم باید این توجه به ایتام رو دنبال بکنیم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
یک نکته، یک متخصص.
با سلام، دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه. در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از موضوعات مرتبط با ماه مبارک رمضان و تغذیه صحیح. همطور که میدونید به حال یکی از غذاهای خیلی خوبی که در ما کشور داریم برنامه غذایی مثل استفاده از کوکو سبزی و یا کوکو زیر زمینی هست. بعد نیست بدونید به حال کوکو سبزی و یا کوکو زیر زمینی به عنوان غذای سهل الهضم و خوب، البته به شرطی که در شعله کم پخته بشه، یعنی زیاد سرخ نشه، میتونه به عنوان افطاری و یا شام سبک و قابل هضم خیلی خوب یاد بشه، چرا که از نظر میزان کربوهیدرات و غلات غنی هست، پروتئین حیوانی خیلی خوبی از تخم مرغ داره و روغن داره، درنچه ترکیبی از کربوهیدرات، چربی و پروتئین رو داره و میتونه غذای کامل و مناسبی باشه و بخش از نیازهای روزانه ما رو تامین کنه. پس اگر بتونیم در وعده‌های افطاری و یا شام از غذاهای سنتی خوبی مثل کوکو سبزی و کوکو سیب زمینی استفاده کنیم. در واقع کوکو سبزی و کوکو سیب زمینی به عنوان دو تا ماده غذایی هستن که بخش اعظم از نیازهای ما رو تامین میکنه و در واقع سهل الهضم هستن و مناسب هستن برای ایام روزداری، به ویژه در وعده‌های افطار و شام. و با توجه اینکه به حال اندک اینا سرخ میشه تو فرهنگ ایرانی و اندک هم بهش نمک اضافه میشه، برای وعده سحری خیلی مناسب نیست، ولی اگر بتونیم از نوع کم نمکش و کم سرخ شدهش استفاده کنیم، کوکو سبزی و کوکو سیب زمینی میتونه برای وعده سحری هم مناسب باشه، ولی بهتره که این رو در وعده افطار و شام استفاده کنیم. انشاءالله این توصیه برای شما قابل استفاده باشه. خدا نگهدار.
حقی که به گردنم میماند،
انجام کاراتون چقدر صبر و حوصله دارین؟
سعی میکنم زیاد داشته باشم، ولی خب این صبر و حوصله رو خیلی وقتا ما نمیتونیم خودمون مشخص کنیم دیگه. یعنی همه تلاشم این هست که داشته باشم، ولی خب بعضی وقتا ممکنه اون بی‌حوصلگیه به قولی باشه دیگه. اون عجول بودنه خیلی وقتا ممکنه به ضررم باشه. قطعا جوابی که از صبوری میگیرم ممکنه از اون عجول بودنه نگیرم دیگه.
بعضی از کارا خیلی، بعضی از کارا نه، عجله دارم. مثلا کارهایی که مربوط به بچه هم میشه صبوری میکنم و سعی میکنم که به نتیجه خوب برسونم. اما خیلی از کارهایی که مربوط به خودم میشه، زنگ در خونه رو میزنم نمیتونم خیلی پشت در خونه بمونم، باید دستم رو زنگ باشه اعلام بکنم. اما اگه همسرم مثلا اونجایی که من دستم یه ریز رو زنگ صبر نمیکنم، همسرم اگه خواب باشه خب عصبانی میشه، ممکن روزش خراب بشه. با صبر نداشتن اون ممکنه که با روح و روان دیگران بازی بکنیم، یعنی که نه با آیندهشون. میتونه مصادیقی از این باشه که حق و ناس رو ضایع کردیم.
خیلی کم بستگی داره که چه کاری باشه. برای رسیدن به یک هدف من هیچ وقت صبر نمی کنم، سریع منتظرم که نتیجه مطلوبش رو بگیرم. مثلا صرف یک تاکسی باشه، نه اونجا باید صبر کنی. وقتی مربوط به خودمون باشه، هدف خودمون باشه، مثلا میخوای به یک شغلی برسی، به یک رتبه توی درس خوندن برسی، حتما باید صبر نکنی، سریع کاراتو انجام بده.
حجت الاسلام طاهر رضی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. صبر یکی از واژه‌های بسیار کلیدی در ارتباطات اجتماعی هست. در سوره مبارکه عصر هم خداوند به این موضوع اشاره میکنه، میگه قسم به عصر، ان الانسان لفی خسر، همه انسان‌ها در گمراهی هستن و گرفتاری های پیش رو دارن، مگر کسانی که ایمان بیارن، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و عمل صالح انجام بدن و تواصوا بالحق، دیگران رو توصیه به حق بکنن و همچنین توصیه به صبر بکنن. این توصیه به صبر کردن به این معنا هستش که هم خود انسان باید صبوری پیشه بکنه، خیلی سریع از کوره در رفتن، عصبانی شدن و یا ادای عصبانی در آوردن، بدترش اینجاست، بعضی از افراد هستن مثلا حس میکنن اگر قیافشون رو عصبانی بکنن یا رفتارهای توأم با خشم از خودشون نشون بدن، کارشون راحت تر پیش میره و این تاکتیک رو به عنوان یک ابزار ازش استفاده میکنن تو ادارجات سازمان ها، که اینها چیز خوبی نیستش. میگه شما صبر پیشه کنید، حوصله داشته باشید، که در این صورت خواهید دید که اولا مشکلات به راحتی حل خواهد شد. گاهی شما میبینید دنیا داره انگار رو سر آدم خراب میشه، از زمین و زمان بد میاره. میگه در اینجا بهترین کار صبوری کردن هستش. هر چقدر شما کم حوصلگی کنید و بی حوصلگی بکنید، شرایط رو بدتر خواهید کرد. این چیزی هستش که میشه تمرین کرد و در دستورات اخلاقی ما و در دستورات اسلامی ما بسیار راجع به اون توصیه و سفارش شده. و بعضی روایت‌های ما اینجوری میگه که صبر مثل سر هستش برای بدن، یعنی اینقدر جایگاه مهمی داره. انشالله صبر رو تمرین بکنیم و در وجود خودمون نهادینه بکنیم. با بی‌حوصلگی چه بسا بسیاری از حقوق دیگران رو باعث میشیم که از بین بره، و این حق الناس هستش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود، باید که درآمدش حلال و طیب باشد و از حق الناس چیزی به گردنش نباشد.
فرصت‌های زیبای زندگی رو ما با احساسات خوبمون می‌سازیم. انشالله هر جا که هستید مایه دلگرمی همدیگه باشید. اینجا رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
در حلقه حبیبا، در حلقه حبیبا، شوری دگر در افکن بر جانم دری با، بر جانم دری با. داریم دردی که بر ندارد درمانی از طبیبان، درمانی از طبیبان، درمانی از طبیبان. هنگام صبح روشن همچون شب غریبان، هنگام صبح روشن همچون شب غریبان، همچون شب غریبان، همچون شب غریبان. ای دل غم وصالت، ای دل غم وصالت، 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 ما را به آرزو کش یا رب مبار را، ای بند بارهی
ندارد ساقی به گوشه چشم، بر ما نظر ندارد ساقی به گوشه چشم، تا چند بودن آخر از جمعه
رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و
پند پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. نامه 31 نهج البلاغه وصیتی است از امیر المؤمنین به امام مجتبی علیه السلام. و اما پند امروز: و ان الدنیا لم تکن لتستقر الا على ما جعلها الله علیه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد او ما شاء مما لا نعلم فان اشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك به فانك اول ما خلقت و خلقت جاهلا ثم علمت. و بدان که قرار و استقرار دنیا بر قواعدی است که خدا مقرر فرموده. از نعمتها و بلا و پاداشها و جزا در آخرت یا به هر شکل دیگری که او میخواهد و ما نمیدانیم. پس اگر در ادراک برخی از امور دچار مشکل شدی، آن را فقط به حساب جهالتت بگذار و در آن امور تشکیک مکن، چرا که تو از ابتدای خلقتت نادان آفریده شدی و جاهل بودی و بعد از گذشت زمانی به دانش رسیدی. و ما اکثر ما تجهل من الامر و یتحیر فیه رعیک و یظل فیه بصرک ثم تبصره بعد ذلک. و هنوز هم عرصه های زیادی هست که دست اندیشه‌ات به آنها نرسیده و پای دانشت در آنها سرگردان است و چشم بینشت راه را از چاه نمی شناسد و در آینده چشم بینشت نسبت به آنها باز می شود و دست و پای دانشت بر آنها مسلط می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خود، از آدم خود.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
به نام خدا. الهام پاشازاده هستم، 33 ساله، حدود 4 یا 5 ساله. چون خواهرم تو بیمارستان شاغل پرست داره، اونجا مثلا میمد هی میگفت بچه هایی هستن که نیاز به شیر خشک دارن، پوشاک دارن، اسباب بازی، یا همه اینا رو میمد میگفت. ما یه گروه زدیم، مثلا خودم بودم، خواهرم بود، اون یکی خواهرم بود، اقوام چند نفر، حتی دوستانم هم بودن. ما وقتی مطرح کردیم خیلی استقبال کردن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
حدوداً 10 سال پیش یه مؤسسه خیریه خانوادگی را انداختیم برای کمک به ایتام، بچه های بی سرپرست و مریضای سرطانی و کسانی که از شهرستان میمدن و نیاز داشتن که بهشون کمک بشه، و همچنان اینو داریم ادامه میدیم.
برای 20 نفر بابقی عزت درست کردی. این نمیگم بلوغ،
و الا همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و خانه رنگین است.
اولا که همه اینها یه ریشه درون خود آدم داره. خب آدم وقتی تو بیرونم یه کس رو میبینه و احساس میکنه طرف نیازمند هست کمکش میکنه. یعنی من تو خودم تو درون خودم این دیدم که کمک کنم. و وقتی توی یه خانواده بزرگ شده باشی که پدر مادرت همیشه دستگیر باشن، یعنی دست دیگران رو بگیرن کمک کنن، قطعا من خودم و خانواده خودم وقتی آدم حس خوشایندی میگیره، حس خوبی میگیره، سعی میکنه این کار رو تکرار کنه. من با این کار احساس خیلی خوبی داشتم و هر وقت هم کمک کردم دو برابرش دستم برگشت. نمیتونم اینو انکار کنم اصلا. قطعا هر جا بمونم مطمئنم که جایی کمک کردم که خدا هم دست منو میگیره.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشقا گناه بی اراده.
چون در ماه مبارک رمضان هستیم، طاعت همه مورد قبول حق باشه. خب از اونجایی که ما شیعه هستیم و حضرت علی هم الگوی ما هست، پس قطعا ما همیشه باید اگه بتونیم دست نیازمندان رو بگیریم. بیشتر تو این ماه عزیز من سعی میکنم اگه کمکی هم انجام میدم تو این ماه یه کوچولو بیشتر باشه.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا خدا.
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شماست. لطفاً با رادیو سلامت همراه باشید.
رفتم از کوی تو اما دلم آنجاست هنوز، دل حسرت زده ام محو تماشاست هنوز، یاد روی تو چو مهری که فروزش دارد، مایه روشنی چشم و دل ماست هنوز. گرچه دانم که وصال تو خیالیست محال، گرچه دانم که وصال تو خیالیست محال، با سر تا قدمم غرق تمناست هنوز، سر تا قدمم غرق تمناست هنوز.